أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. توفیقی است به حمد الله محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و این مناسبت ها از نوبت پیشین آیات بینات سوره مبارکه الرحمن رو آغاز کردیم. در تلیه گفتار اشاره شد به وضعیت و موقعیت این سوره مبارکه در مجموعه 114 سوره قرآن کریم و لقب ویژه‌ای که بزرگان وحی به این سوره دادند که این سوره را عروس القرآن نامیدند. 5 ویژگی برای این تسمیه و نامگذاری مطرح شد. به آنگاه آغاز کردیم سخن را و گفته شد که آغاز این سوره مبارکه صفتی است و نامی است از القاب حضرت باری تعالی که پایا پای کلمه الله در قرآن می آید. الرحمن ویژگی رو میرساند که بسیار منحصر و ممتاز است و اون حاکی از صفت ربوبیت و پروردگاری خداوند سبحان است به دنبال آفرینش و خالقیت حضرت حق. خداوندی که آفریده است همو مدیر و مدبر این وجود است. اگر خالق است، هادی است، هدایتگر این خلق موجود است. اگر این وجود رو با عظمت و حکمت به صحنه ایجاد رسانده است، در دقایق و لحظات این وجود خود مدیر و مدبر است و اداره امر هستی می کند و کار رو به دیگران واگذار نکرده است. پدید آورنده می داند که هر پدیده چه می خواهد و چه نمی خواهد و صلاح اون در چه حال و وضعی است. تمام اینها شؤونات ربوبیت خداوند است که کلمه الرحمن و واجه رحمان در قرآن سمبل و نمادی است برای این ویژگی حضرت حق. اما در این حال واجه رحمت رحمانی الهی گستردگی خاصی دارد که دیگه تکرار عراض دیشب نمی کنم و خداوند سبحان بنا دارد که در این سوره جلوه های این صفت رحمانی خیش رو که همه وجود و هستی رو زیر پوشش می گیرد و خلقت شمول است بازگو و بیان کند. لذا بازگو شد خواندیم که الرحمن علم القرآن. اولین مستاق بارز رحمت عام و گسترده و فراگیر الهی تعلیم است، آموزش است برای این انسان. اون هم تعلیمی که سرمنشأ اون در وحی است و در محضر او، علم القرآن. یه جمله کوتاه رو فقط اشاره میکنم. آموخت قرآن را، به شکل فعل ماضی مطرح می کند خداوند. آموخت، نه اینکه می آموزاند. آموخت قرآن را به نبی مکرمان، شخصیتی که در چنین شبی به هر حال ما می بینیم که خداوند اون تجلی اعظم خودش رو بر این بزرگ انسان خلقت متوجه می کند و سرآغاز این تعلیم برای او آغاز می شود محقق شد قطعا فعلا. یعنی آموخت قرآن رو به این شخصیتی که ظرفیت و اون دارد و پهنای وجودی او مستعد فراگیری این کتاب است، در اون واقعه مبارک و اون حادثه شریف اون شب. اما برای دیگر انسانها هم علم القرآن، به همه انسانها خداوند آموخت قرآن را، با این تفاوت که به اون پیامبر فعلا آموخت، به دیگران شأنن. یعنی چه؟ یعنی اون پیامبر گرفت و دریافت، تمام با اون استعداد آمادگی که در طی اون سالها مهیا شده بود برای این بزرگ انسان، و تمام رنج ها که متحمل شده بود بر جان و برای دیگر انسان ها هم خداوند قرآن را آموخت شأنن، یعنی توان قرآن آموزی و تعلیم وحی رو به همه انسان ها عنایت فرمود. هیچ انسانی نیست که مستعد برای فراگیری این کتاب شأنن نباشد. سنخ و زبان و ادبیات قرآن رو به گونه ای انتخاب کرد خداوند که فراگیری اون لقد یسرنا القرآن للذکر، بسیار آسان و روان باشد. سبک ها و روش های آموزش اون رو، چه لفظ اون رو چه معنای اون رو، میسور کرد برای انسان ها. عملا بسترسازی تعلیم قرآن توسط ذات باری تعالی محقق شد. لذا علم القرآن، تعلیم داد این کتاب رو به بندگان خیش، به انسان ها. گواه شاهد صادق در آستین باشد. این نونهالان عزیز 6 ساله، 7 ساله، 8 ساله، 10 ساله رو میبینید که هنوز اینها مدارجی رو طی نکردند از تعلیم و تعلم. اینها به اصول و شیوه های آموزش آشنا نیستند، اما باز میکنید قرآن رو به ذکر صفحه و جزئیات شروع میکنند برای شما 6236 آیه رو محفوظ بدون اشتباه و غلط بازگو میکنند. اگر خداوند قرآن رو آسان برای ذکر و یادگیری قرار نداده بود و علما قرآن نبود، چنین واقعی اتفاق نمی افتاد هرگز. علما قرآن، آموخت به ما قرآن را، ابزار اون رو و شرایط اون رو مهیا کرد و تعلیم داد. اونگاه خلق الانسان، چرایی این تقدیم و تأخیر رو هم گفتیم. چون علت آفرینش انسان همین علم و آموختن است که اگر آدمی به این وجود بیاید اما تعلیم از حق و وحی نبیند، به حقیقت خلقت انسانی خیش آشنا و عارف نمی گردد. لذا اون مقصد و هدف رو ابتداعا مطرح کرد، سپس آفرینش انسان رو گفت که این آفرینش چرا شکل می گیرد. علم القرآن، خلق الانسان. ابزار و راهکار این ارتباط رو هم به ما داده است. علمه البیان، عالی آموخته است. توانمندی فراگیری را و انتقال را به زیبایی کامل به ما آدمیان عنایت کرده است. در این قسمت هم دیشب اشاراتی خدمت عزیزان داشتیم و گفته شد که این نعمت بیانی که خدا به ما آدمیان داده است، ما را منحصر و مجزای از بقیه موجودات و دیگری این پدیده های اطراف خودمون قرار داده است. این نعمت زبان و بیان که لازمه اصل اجتماعی بودن انسان است و نهاد اجتماعی است، در اختیار انسان با تمام رازها و اسراری که در زبان و بیان وجود دارد، که حلقه اتصال بین اندیشه و بین انتقال اندیشه است. این زبان تکیهگاه اندیشه و تفکر انسان هاست، عامل ارتباط است، عامل بیان احساسات و حدیث نفس آدمی است و ابزاری است برای زیبا کردن زندگی انسان. به چه هنری دارد این زبان که میتواند در خوشترین و در زیباترین شکل انتقال مفاهیم رو برای ما انسانها میسور کند. یه وقتی در اون سوی دنیا آزمایشی رو بعضی از بزرگان شکل دادن به این شیوه که استهزار دارید از هوشمندترین حیوانات دلفین است. اینها اومدند یه دلفین رو کاملا کار کردن، سالهای سال آموزش‌های متعدد دادن، در نهایت بعد از یه دوره دو دهه‌ای 50 واژه رو این دلفین توانست تلفظ کند بدون اراده و قصد، بدون فهم و ادراک. میزان واژگانی که شما میتوانید فرا بگیرید و بسازید هیچ محدودیتی ندارد. 5000 زبان در دنیای امروز شناخته شده است. اینها رو جمع بزنید، جمع و دخل این رو به دست بیارید، شگفتی اون ذهن انسان رو بیچاره می کند. علمه البیان، خداوند این قدرت رو به انسان آموخت و این نیروی بیان رو به این وجود و این مخلوق خیش مرحمت کرد. از بزرگترین مظاهر رحمت رحمانی الهی. گاهی این بیمارانی که خدای به عظمت امشب همه اونها رو لباس و جامعه عافیت برتن کند انشاءالله، گاه این بیماران عزیز در یه شرایطی که هیچ نمیتوانند منتقل کنند خواسته های خودشون، چه رنجی میبرند اینها که توان اون ندارند که خواسته های خودشون رو با دیگران در میان بگذارن، آیه بتوانن اشاره ای کنن، نتوانن به ایمایی خواسته خودشون رو به صد علت و دلیل منتقل کنن یا منتقل نکنند. علمه البیان، این نعمت بیان رو به مصداق رحمت رحمانی خیش بر ما ارزانی کرد. این پایان عرایض دیشب. الشمس و القمر رو به حسبان، رحمت دیگری را که خداوند مطرح می کند، نمادی و مظهری از بزرگترین مصادیق رحمت خیش، فرمود شمس و قمر به حسبان و حساب در آمده اند به مقتضای این رحمت. کلمه الشمس و القمر، شمس اون ستاره ثابت روشن و قمر از سیاراتی که در این مجموعه دیده می شود. ما شمس و قمر بسیار داریم، میلیون ها میلیون شمس و قمر داریم در مجموعه این کیهان و این جهان کیهانی که مشاهده می شود. اما خداوند در قرآن شمس و قمری را می گوید که ما با آن انس رویارو داریم، ارتباط نزدیک داریم و پیوند نزدیکی بین ما و بین این دو پدیده کاملا دیده می شه و وجود دارد. بنابراین در قرآن شمس و قمر همین شمس و قمر ماست، یعنی همین خورشید و ماهی است که ما میشناسیم. علتی را عرض میکنم به دلیل اینکه بعضی نویسندگان یک گوشه هایی دارن نسبت به شمس و قمر قرآن، اما مشخصه که بله شمس و قمر مصادیق بسیاری دارد، اما در قرآن مراد همین ماه و خورشیدی است که ما با اون سر و کار داریم، خورشیدی که محوریت منظومه زندگی ما رو تشکیل میدهد و این سولار سیستم و منظومه شمسی به همین علت منظومه شمسی گفته میشود، منظومه خورشیدی است. و ما هم همانی است که میبینیم در سیر و حرکت زمین، هنگامی که پدیده چرخش وضعی زمین بررسی می شود، طبعا قسمتهایی از اون محروم از تابش مستقیم نور خورشید است. حاجت به آن است که نیم چراغی سوسو زند و به نوعی شبهای تار انسان رو با یه بخشی خداوند روشن کند و اون دست نمی دهد مگر با تابش ملایم و لطیف و دلنشین ماهتاب در کنار اون آفتاب. اگر او روز ما رو روشن می کند، این شب ما رو دلنشین و شاعرانه می کند و به نوعی روشن می کند. خداوند سبحان خورشید رو به گونه ای قرار داد که منشأی برای نورانیت و گرمای اهل زمین و ساکنان زمین باشد. این که در کلام الهی از خورشید تعبیر به سراج می کند خداوند. هو الذی جعل الشمس ضیاء، تعبیر به ضیاء می کند. چراغی که هم منبع نار است هم منبع نور است، هم روشنی رو به هر مقام می آورد هم گرما بخشی، انرژی گرمایی حاکم در زمین سرمنشه اون ریشه آسمانی به خورشیدی دارد. خب به حمدالله در این سالها هم که به دلیل محدودیت پاره از منابع دیگه انسان ها کاملا به این فکر افتادن که از این گرما با تبدیل انرژی به عنوان یک سرمنشه کامل استفاده کنن. قدیم در گذشته این روستایی ها و چوپان ها گاه این عذرخواهی میکنن، چپق خودشون رو، توتون این چپق رو به نوعی با حرارت خورشید روشن میکردن. امروز بزرگترین کارخانه های بشری با انرژی خورشیدی و سولار انرژی در حال حرکت و در حال ادامه کارن. این منبع رو هم بشر بیشتر روز به روز یافته است. دیگه به نور خورشید بسنده نمی کنیم، الان گرمای خورشید رو وام می گیریم و از انرژی اون به زیبایی در تمام ارکان زندگی خودش در حیات بشری بشریت استفاده می کند. ما هم در جایگاه خودش ارتباطی که با زمین و روابطی که با انسانها دارد. اما قرآن در اینجا فرمود شمس و القمر رو به حسمان. اینجا باید توضیحاتی رو پیرامون این دو پدیده در تقویت مبانی توحیدی خودمون خدمت بزرگواران به مصداق رحمت رحمانی حق بازگو کنم. اما این که فرمود این خورشید و ماه به حسبانند، اولین نکته ای که استفاده می شود یعنی بسیار ضابطه مند و قاعده مندند. هر کجا عزیزان حرکتی وجود داشت، اگر اون حرکت تابع قواعد و نظم و محاسباتی بود، شما مسئولیت و مأمونیت دارید و استفاده و بهره برداری از این حرکت نصیب شما می شود. اما هر کجا که حرکتی بود و این حرکت تابع قواعد و نظم و محاسباتی نبود، این حرکت مخرب خواهد بود و عوارض اون دامن انسان رو میگیرد. یه مختصر تغییر و خروج از محاسبات میبینید نتیجه اون میشود که این دو عرض به خدمتون لوکوموتیو یه تصادف وحشتناکی میکنن، واگن‌ها از ریل خارج میشه و عوارض و تاوان اون رو انسان‌ها و مسافرین پس میدهن. یه کوچکترین بی‌نظمی در حرکت این جنب و جت میبینید که موجب اون میشود که سقوط خونین هم خواهید دید و مشکلاتی در پس اون ایجاد میشود. زمانی که حرکت محاسبات لازم رو نداشته باشه، عوارض اون گریبانگیر می شود. اما هنگامی که انسان حرکت منظم و قاعده مند و ضابطه دار رو می بیند، آرامش وجود انسان رو می گیرد. این خورشید و ما حرکت عظیمی دارند، تحولات پیچیده‌ای دارند، دلنگرانی ها ایجاد می کند اگر اینها به حساب و قاعده نباشند. لذا سریعا خداوند می فهمد الشمس و القمر رو به حسبان، هیچ جای نگرانی نیست. من فقط دو سه رقم رو سریع خدمت عزیزان عرض می کنم. این خورشیدی که جرم اون 330 برابر جرم زمین است، خورشیدی که حجم اون 1,300,000 بار بیشتر از زمین است، خورشیدی که قطر اون 109 برابر قطر زمین است، خورشیدی که حرارت سطحی اون 6,000 تا 8,000 درجه سانتیگراد است و در اعماق اون تا 20 میلیون درجه عمق این حرارت خواهد بود و این گازهای مشتعل اون بدین شیوه در حال حرکت است. اشتعالات خورشیدی 330,000 کیلومتر ارتفاع دارد وقتی از سطح خورشید برمیخیزد. سرعت پرتاب آن 1,600,000 کیلومتر در ساعت. سرعت حرکت خورشید با مجموعه منظومه 225 کیلومتر در ساعت به دور کهکشان. تپش خورشیدی که از بزرگترین وقایع خورشید به این کره هزین است، 2 ساعت و 40 دقیقه سطح آن به مقدار 6 کیلومتر در هر 2 ساعت و 40 دقیقه سطح خورشید به مقدار 6 کیلومتر مثل قلب تپش داره، بالا میاد پایین میاد به 6 کیلومتر سطح خورشید، نه گازهای خورشید. این خورشیدی که با این عظمت، با این پهنه و گستره، با این منابع عظیم، این گوی آتشین، این چنینی در حال این فعل و انفعالات طبیعی است، اگر کوچکترین بی‌حسابی در کار اون دست دهد چه اتفاقی می افتد؟ اونگا چه حادثه‌ای وجود رو و هستی رو و حیات بشری رو دست خوش خواهد کرد. فرمود الشمس و القمر رو به حسبان. دیگه ماه نیاز نیست من آمار ماه رو براتون بگم، همین برای خورشید گفتن کفایت می کند. پس ابتداعاً می فرماید کاملاً امنیت خاطر داشته باشید، بدونید خدای سبحان این ماه و خورشید رو کاملا ضابطه‌مند و قاعده‌مند به اختیار دارند. حالا اینها به حسبانند عامل محاسبات دقیق و منظم شما انسان‌ها نیز میباشند. یعنی شما برمیگردیم نگاه میکنیم با اون اصطلاحات هیئت قدیم متصلش میکنیم به هیئت جدید، نگاه میکنید میگید که امروز گذشت 26 ماه رجب 1430، 28 تیر ماه 1388. یعنی چه؟ اینها از کجا اومد؟ از شمس و القمر و به حسبان. نیومد مگر از آنچه خداوند به عنوان مصداق رحمت رحمانی خیش برای ما انسانها بازگو میکند. این زمین، حالا گمان قدما همون گمان چشمی و ظاهری بود. امروز شما میفرمایید که خورشید فردا کی طلوع میکند در مشهد مقدس، میگید ساعت 5:29 فردا طلوع خورشید است. طلوع فجر کی خواهد بود؟ میگید ساعت 3:47 طلوع فجر مشهد است فردا صبح. یعنی طلوع خورشید را میگویید، غروب خورشید را میگویید، و حال اینکه خورشید نه طلوع دارد نه غروب دارد. خورشید ثبات خودش رو دارد، هیچ طلوع غروبم نمی کند. قرابت شمس نداریم، طلع شمس، طلعت شمس نداریم. آنی که طلوع و غروب می کند چیست؟ زمینه، اما به چشم عادی خودمون طلوع و غروب رو به خورشید نسبت خیلی هم دلنشین و زیباست. با همین فهم عرفی خودمون میگیم، در عین اینکه از جهت علمی هم میدانیم مطلب کدام است. قدما محاسباتی که میکردند این چنین بود. من خیلی گذرا عرض میکنم دیگه، حالا اون ظرافت ها و باریکی های بحث رو میگذاریم برای موارد غیر از این. می اومدن و نگاه میکردن این زمین رو مرکزیتی به اون میدادن، به اونگاه بر این باور بودن که یه دائره 360 درجهی منطقه البروج، یه کمربند فرضی است، یه گنبد دواری است اطراف زمین که این ستارگان به عنوان میخکوبهایی طلایی و نقره‌ای بر سقف اون کوبیدند. مجموعه این شعاع دائره رو به 12 بخش تقسیم میکردند. اونگاه ستارگان و این میخکوبها و طلاکوبهایی که در اون میدیدند با خطوط فرضی اینها رو به هم متصل میکردند، شکلی در میومد، یه صور فلکی ایجاد میشد. هر صور فلکی رو با اون شکل ذهنی که از اون ایجاد میکردن مینامیدن و هر کدام از این منطقه های 12 و 11 رو برج مینامیدن و جمع اون میشد بروج. اونگاه سیر خورشید رو در این بروج بررسی میکردن، میگفتن خورشید وارد میشود در این برج، 30 قدری بیشتر در این برج باقی میماند و در مجموعه این 12 برج با 360 تا 365 روز خورشید طی طریق می کند. این میشه یک سال، یک سال شمسی و یک سالی که خورشید طی طریق می کند. هر برج رو طی می کنه با فاصله 30 روز اندکی بیشتر، اونگاه کار به اینجا می کشد. برای ماه هم همین تصور رو، همین برنامه رو پیشبینی می کردن. می گفتن این ماه هم وارد این برجه ها می شود، اما توقف ماه در این برجه ها 2.5 روز است، یعنی 29 روز اندکی بیشتر مجموعه سیری است که ماه می تواند در یک سیر کامل خودش به دور زمین این بروج رو طی کند و در نهایت سیر کلی ماه 355 روز 11 روز کمتر از سیر خورشید، فاصله بین سال خورشیدی و سال قمری رو چنین بررسی می‌کردن. این برج‌ها می‌شد محل گذار خورشید ما. حالا شما خورشید رو بردارید به جای اون بگید چی؟ بگید زمین وارد این برج‌ها می‌شد و این فاصله رو طی می‌کند، یک گردش کاملش به دور خورشید 365 روز، 4 سال یک بار، کبیسه 366 روز. یه چنین حادثه‌ای پیش می‌آید. این برج‌ها رو بعد نامگذاری می‌کردن با همون نام‌هایی که می‌دانید. اگر شکل بره از اون به دست میاد، یه بره‌ای به دست می‌اومد، این می‌شد حمل. گاهی شکل‌ها ناجور بود، نگران کننده بود، شکل یه خرچنگ در می‌اومد، بعد اونگاه می‌شد سرطان. گاه این شکل عرض به خدمت عزیزان میزان و ترازو در می آمد، گاه شکل یک گلی در می آمد. برج ها دیدم که از مشرق برون آورد سر، جمله در تسبیح و در تحلیل حی لایموت، چون حمل چون سور چون جوزا و سرطان و اسد، سنبله میزان و عقرب قوس و جدی و دلو و حوت. آخریش می شد چی؟ حوت، برج ماهی، اسفند ماه. این پایان کار. این مجموعه صور فلکی بود و بروج 12 گانه که زمین درون اینها میچرخد و یه سال کامل رو ایجاد میکند. ماه میچرخد، سیر خودش رو اثبات میکند بر اساس این گردش به شکل دقیق منظم که 500 سال 1000 سال 2000 سال هم که نگاه کنید و بررسی کنید هیچ تخلفی در اون دیده نمیشود. ما آدمیان زندگی خودمون رو نظاممند و قاعدمند کردیم، یعنی اومدیم شروع کردیم محاسباتمون رو، تولدها، مرگها، معاملات، تجارتها، سیاستها، تمام امورمون رو بر اساس همین گردش منظم شمس و القمر و بحسبان دقیقا جریان دادیم و زندگی انسان نظاممند و قاعده مند شد به برکت این سال و ماه و روزی که خدای سبحان منظم و قاعده مند بدون کوچکترین جز از اعشار و خیلی فراتر برید از اجزاء سامیه در این تخلفی قرار نداد. البته ما بر اساس حرکت خورشید و حرکت ما 2 سال رو مطرح میکنیم، یعنی ما مسلمانان البته در کشور ما این 2 سال متداوله. در تقویم هامون میبینید که ما سال رو بر مبنای خورشیدی و به اصطلاح قمری محاسبه میکنیم، در خیلی از کشورهای اسلامی مبنای سال فقط قمری است، بر اساس هجرت پیامبر دیگه سال خورشیدی و شمسی رو محاسبه نمی کنن. و البته مبنای مراجعه به سال در متون دینی ما و وظائف دینی هم روشن است برای عزیزان، سال قمری است، یعنی سالی که با گردش ماه محاسبه میشه و فاصله اون هم قریب 11 روز کمتر از سال خورشیدی است. لذا الان فاصله بین سال شمسی و خورشیدی هجری 42 سال خورده است. الان این دوتا با هم فاصله افتاده بینشون به دلیل این اختلافی که با هم دارن که هر 33 سال یک بار یک سال افزوده میشه به شمارگان سال قمری و یه سال سال خورشیدی عقب میمونه. و سال قمری خصوصیتی که دارد بسیار روانتر و ساده تر است، به دلیل اینکه شما ماه قمری براتون آسان است. سال شمسی رو باید بر اساس تقویم بدانیم، چون هیچ فرقی بین پنجم و پونزدهم تیر ماه وجود ندارد، اما بین پنجم و پونزدهم ماه رجب شما تمام تفاوتش رو حس کردید. یعنی دقیقاً سه بدر تمام، سه ماهاق، اون سه شب پایانی که ماه نداریم، اون 13، 14 و 15 که ماه را کامل داریم، تربیع، هلال، تمام مراحل یسالون که عن الاحله قل هی مواقیت، این شیوه خاص مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته پیش آمد و هنگام درو، گفتم این نفس به خسبیدی و خورشید تمید، گفت از مرحمت سابق نومید مشو. این حالات ویژه ماه رو که میبینیم برامون کاملا روشن است. اون میرابهای قدیمی وقتی تقسیم میکردن آب رو، اینها که با ساعت وستنواج و با ساعت سیتیزن و اینها تنظیم نمیکردن، اینها نگاه به ماه میکردن میگن این دو ساعت بالا مشتی رجب است، به ماه نگاه میکردن میگفتن مشتی قربان است، باز این آب رو به باقی این میدادن به باقی اون میدادن. دقیقا ساعت رو با حرکت منظم ماه سنجش در آن ایجاد میکردن. صوم للرؤیه و افطر للرؤیه، رمضانمون با هلال رمضان می آید، افطارمون با هلال شوال آغاز می شود. کاملا ماه قمری گویاست، روان عمومیت داره، با همه ارتباط راحت تری برقرار می کند. نیاز به تقویم و جدول و ژئوفیزیک دانشگاه تهران ندارد در خیلی از جزئیات، مانند سال شمسی. به همین خاطر در وظائف و تکالیف دینی ماه قمری به نوعی رسمیت بیشتری دارد و مورد کاربرد فزونتر است. به هر تقدیر بحث این است که الشمس و القمر به حسبان، خداوند بر اساس این نظم دقیقی که در این حرکت ماه و خورشید بخشید زندگی ما رو منظم کرد. شما تمام قراردادهاتون رو تنظیم میکنید، وقتهاتون رو تنظیم میکنید، امتحانهای دانشجویاتون رو تنظیم میفرمایید، چکهایی که صادر میکنید به روز و ماهش مشخص میکنید، قراردادهای تجاری بین‌المللی، صلح، جنگ، آشتی، قهر، دوستی، ازدواج، خدای ناکرده اون دیگری، تمام اینها رو بر اساس زمان منظم دقیق به بند میکشید. از برکت این رحمت رحمانیه الهی شما تصور کنید سنجش زمان و تقویم از زندگی انسان برداشته شود. هیچی نداره انسان، تمام نظم زندگی مثل یه عمارتیست که فرو میریزد. همین رحمت رحمانیه الهیست که قوام و پایه زندگی انسان رو استوار میکند در بدبستانها و روابط و در تمام تعاملات فردی و جمعی اون. پس بنابراین فرمود الشمس و القمر رو به حسبان. خب این دیگه لذا آشنایی. وقتی این حدیث رو خدمت دوستان عزیز خواندم که مرحوم مجلسی در بهار داره، که فرمود جامعه نیاز دارند به چند علم که اینها ضرورت داره، باید در میان مردم و جامعه آموزش داده شود که اگر احیانا مردم خودشون رغبت نکردن، وظیفه حکومت هاست که در این جهت این علوم توسعه پیدا کند. الفقه للادیان، جامعه نیاز به آن دارد که معارف دین و حقایق دینش رو بداند. لذا باید کسانی باشند که اینها برن متفقه در دین بشن، حقایق اصولی و فروعی دین رو بدانند، اونگاه ولینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، بیان و به جامعه تعلیم بدن دینها. اگر کسانی رغبت نکردن، وظیفه حکومت دینی است که به نوعی بفرستد گروهی رو، اینها رو تأمین کند، هزینه کند، اینها رو بفرستد در این وادی و چنین نتیجه گرفته بشه. و تبول الابدان. جامعه نیاز به دانش طب دارد. حفظ صحت و سلامتی آحاد اجتماعی یه امر مهمی است که عقل سالم در بدن سالم. لذا اگر یه زمانی پشت در به دانشکده‌های پزشکی تراکم نبود و ترافیک نبود، اونگاه اونجا وظیفه دولت است که گروهی را به نوعی آماده کند، هزینه کند و اینها رو پزشک کنه. این وظیفه دولت میگن از واجبات نظامیه است. نظامی یعنی حکومتی، یعنی وظیفه حکومت است که این کار رو انجام بده، حکومت اسلام. سوم، ان نحول حفظ لسان. مردم نیاز به دستور زبان دارن، یعنی بتونن درست صحبت کنن، قواعد سخن گفتن رو بدانند. بالاخره یه جمله رو کم و بیش گفتن، مثبت و منفی کردن در گفتن و نوشتن، میبینید کلی از مسائل رو زیر و رو میکنند و آثار مخرب داره. لذا مردم باید بدونن که چگونه باز مقاصد خودشون رو بازگو کنن. نیاز به دستور زبان دارن، گرامر دارن، صرف و نحو دارن، حاجت به این است. و چهارم، ان نجوم لمعرفت الازمان. جامعه نیاز به دانش نجوم دارد تا زمان را درست بشناسد. زمان شناسی، وقت شناسی، تقویم از برکت رحمت رحمانیه الهی است و حاجتمندن که انسان ها این قواعد رو بدانند. و نجم و شجر و یسجدان. به دنبال این که این رحمت رو مطرح کرد، خداوند سبحان از آسمان گفت، از این اجرام عظیم آسمانی و نقش اون در زندگی زمینیان سخن به میان آورد. حال می فهمد و نجم و شجر و یسجدان. نجم و شجر هر دو یسجدانه، اینها سجده می کنند، اینها در حال سجده اند. باید که خدمت دوستان عزیز این دو واژه رو هم یه توضیح بیشتری بدیم به مقداری که فرصت داریم، ببینیم سخن به کجا می کشد. فرمود و نجم و شجر. کلمه و نجم و شجر، ابتداعا دومی رو عرض میکنم تا به اولی برسیم. کلمه شجر چون روشن است و واضح، دیگه توضیح بیشتری نمیخواد. شجر یعنی چه؟ یعنی درخت. اشجار یعنی درختان. به درختانی که شما میبینید بر پا ایستادند، به اینها شجر گفته میشه. خب این شجر. اما اون نجم چیست؟ کلمه و نجم دو احتمال دارد، یکی با قبل هماهنگ است، یکی با بعد هماهنگ است. اما معنایی که کلمه النجم با اون قبلی ها هماهنگ، با الشمس و القمر. واژه نجم اساسا خود کلمه نجمه به معنای پدیداری و آشکاری است. این شاخ بز میزنه بالا، تازه داره متولد میشه، میگن نجم القرن، نجم القرن. این گیاه تازه داره از زمین میاد بالا، جوانه میزنه، میگن نجم و نبت، میگن این گیاه نجوم پیدا کرد، نجم پیدا کرد. خورشید ستاره از پس کوه میآید، یه مرتبه در آسمان دیده میشه، میگن نجمه، این نجمه. خود کلمه نجم به معنای پدیداری و ظهور است. از معانی کلمه ان نجم، یعنی خود واژه و نجم که قرآن میگوید، یه ستاره ویژه است. همه ستارگان نجومند، اما یک نجم است که به اون ان نجم گفته میشه، که در پارسی به آن ثریا میگویید. ثریا، هنگامی که در قسمت خود به شما در جهت شمالی در شبهای خوش ستاره آسمانی یا در دل کویر کرمان هنگامی که نگاه میکنید به آسمان، اونگاه دو منظومه شما رو خیلی بیشتر متوجه خودش می کند. یه منظومه ای رو می بینید که اینها هفت عضو دارد. وقتی به دقت نگاه می کنید یه مکعب مستطیل، مربع مستطیلی رو می بینید که تابوت گونه ایست، که در پس اون جمعی به تشییع جنازه برخواستند که اینها سه کسند. این تابوت رو می بینید که این دخترکان تابوت پدر رو گرفتند و دارن تشییع می کنند و انتقال می دهند. این رو می گید، هم کبیرشو دارید هم صغیرشو دارید، میگید دو به اکبر دو به اصغر. توجه دارید؟ این رو مشاهده میکنید. نام اون در کلام عرب بنات نعش است. بنات و نعش یعنی دخترانی که نعش پدر رو میبرند. بنات و نعش. یه قدری اون طرفتر نگاه میکنید، یه مجموعه درخشان رو میبینید، اونم هفت عضو دارد. اما وقتی نگاه میکنید، این چقدر پیوسته یه تو در توی زیبای اسم اون ثریاست. ثریا النجم، نام دیگر اون النجم، نام دیگر اون پروین، نام دیگر اون چلچراغ. این اسامی اون ستاره است. و چه زیباست که اینها دیگه ببینید شعرها چه حالی داشتن، اینها تو ادبیات چه دنیایی با خودشون داشتن. اون بنات و نعش رو نماد تفرقه و جدایی می دانستن، این پروین رو نشانه اتصال و پیوند. و کنا فی المحبت کثریا و سیرنا الزمان بنات نعش، بودیم رفیقان و عزیزانی چند، چون عقد ثریا همه با هم پیوند. ناگاه زمانه رشته ها را بگسست، هر دانه ما را به دیاری افکند. اون خوشه پروین نماد اتحاد، اون بنات النجم نماد تفرقه. به این نماد اتحاد النجم گفته می شود و نجم و شجر و یسجدان. این معنای اول. این ستاره زیبای آسمانی چنین درخشان که مثل درخت آسمانی است، خوشه پروین است، و این درختان زمینی فرقی نمی کند، هر دو برای خدا سجده می کند. چون درختان آسمانی چه این درختان زمینی، اون اجرام درختگونه آسمانی و این اشجار زمینی همه برای خداوند در حال سجودند که اشاره خواهم کرد. اما معنای مناسب با واژه شجر برای کلمه نجم شاید این معنای دوم باشه که عمده مفسران این دومی رو مطرح می کنند. گیاهان دو گونند، اساسا استهزار داریم، حیوانات عمدتاً بر چهار پای حرکت می کنند، انسان بر دو پای حرکت میکنند. در مورد انسان میگفتن که بالاخره حد انسان به مذهب عامه حیوان نیست، مستقل قامه. یعنی هنر ما انسان ها این است که روی دو پا، موجود دو پا. نمیگفتن آدمی زاده موجود دو پا. حیوانات بر چهار، ما بر دو. اما درختان رو که نگاه میکنند هنرشون از ما بیشتر است، اونا بر یک پا میستن. گفت رقتم آمد به حال بید که اوریان، بر لب جوبی استاده بر روی یک پا. درختان چنین حالتی رو دارن. شجر به درختانی گفته می شود که بر روی یک پا استادن، تنه دارند اینها. در قبال این گیاهان نوع دیگری از گیاهان داریم که اینها تنه ندارند. اینها کدام گیاهانند؟ گیاهانی هستند که افتاده بر روی زمینند، مانند سیفی ها، مانند بوته ها، بوته خربزه، بوته خیار و امثال اینها، که اینها دیگه تنه ندارن، رو زمین میفتن. که گاه به اینها رجله گفته میشه، از ماده رجل. چرا؟ چون پا میخورن، زیر پا میخورند. به گیاهانی که روی زمینند نجم گفته میشود، به گیاهانی که تنه دارن شجر. و نجم و شجر و یسجدان، چون گیاهان متواضع خاکی افتاده روی زمین، چون گیاهان سربرافراشته بلند قد کشیده. خیلی لطیف این بیانی که میبینید خداوند در این حقایق علمی گفتگوی رو امروز با بعض از اساتید مختلف دانشگاه های کشور داشتیم. خدمت دوستان بحثی رو ارائه میدیم در شیوه های انتقال مفاهیم قرآن بود. عرض میکردم به دوستان که قرآن در عین اینکه کتاب تخصصی است، اما مطالب به زبان قابل فهم عامه مطرح میشود و زیبایی ها و حلاوت ها در اون کاملا خودشو نشون میده. قرآن داره یه حقیقت عظیمی رو مطرح میکند، اما به زبانی گفته میشود که لطافت ها و آرایه های ادبی هم، آرایه ها و اون لطائف هنری هم در اون دیده میشود. شجر بر روی یک پای ایستاده است. بعضی از این اشجار رو میبینید متکبر مانند درخت خرما، جبار. و نخل و باسقاتون و لها تلق و نزید. این درخت خرما رو میبینید دست ما کوتاه و خرما و برنخیل قد کشیده و افراشته، اعتناع به ما ندارد. بهش میگن جبار به درخت خرما. گاهی بعض از این درخت ها رو میبینید اونچنان خرامان، اونچنان حالت گیسو افراشته، گیسو پراکنده میبینید در باد. نگاه اینها میکنید، سایه اینها رو دوست میدارید، کنارشون میرید، اندرا در سایه نخل امید. از اون طرف اون بید رو میبینید که اون دور به مجنونگونه به نوع گیسوانش رو پراکنده کرده است. اون سرو رو میبینید که آزاد، نه میوهی دارد نه کسی سنگش میزند، اما اینا رو میبینید همه بر پای ایستادن. اون سرو آزاد و اون بید مجنون و اون نخل جبار و متکبر، همه اینا شجرن. این شجر با اون نجم متواضع بر خاک افتاده زیر پای مردم که پا هم میزنن به این بوته ها رد میشن، درویش و غنی بنده این خاک درند، آنان که غنی ترند محتاج ترند، تمام اینها یک جا یسجدان سجده می کنند. با واژه آشنا هستند عزیزان، کلمه سجود آخرین مرز وجود. ما بعد از سجود دیگه چیزی نداریم، یعنی نهایت حالتی که انسان سر از هستی خیش برمی دارد با سجوده. لذا اقرب ما یکون العبد الی الله و هو ساجد، نزدیکترین حالت انسان به خدا در حالت سجده است عزیزان. به همین خاطر که جایگاه سجده در معارف دینی فوق العاده است. برای ما انسان ها سجده مفهوم دیگری داره غیر از اون مفهومی که در تمام طبیعت هست، سجدن لله، که تمام وجود سجده کننده ی الهی است. اما اون بچه مشترک معنایش چیه؟ سجود به معنای تسلیم محض، به معنای تواضع کامل، به معنای کاملا به قاعده و فرمان بودند. تمام هستی رو قرآن علم ترن الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض، تمام هستی حتی سایه ها برای خدا سجده می کنن، حرکت ها برای خدا سجده می کنن، سکون ها برای خدا سجده می کنن، ماه و خورشید برای خدا سجده می کنند، شمس و قمر برای خدا، نجم و شجر برای خدا سجده می کنند. تمام هستی به این معنای واژگانی همه مطیع امر خداوند در اون قاعده‌ای و در اون نظمی که به اینها داده شده است سیر خودشون رو دارن ادامه میدن. این گیاه با همون قواعد الهی می روید، کار خودش رو می کند، بسی کند و کاوید و کوشش نمود، کزان سنگ خارا رهی برگشود، راه خودش رو پیدا می کند، رویش پیدا می کند، بیرون میاد، سیرش رو ادامه می دهد و امر و فرمان الهی تا دوران اون به پایان برسد و از میان برود، چه زمینی اون، برخاک افتاده اون، چه پا بر جای اون. تمام اینها مطیع فرمان خداوندند، هیچ کاری جز امر خدا این مجموعه گیاهان انجام نمیدهند، همه تسلیم فرمان خدا و مطیع امر جنابش. عناصر ارکان فلکس قاعده لطف اوست در جریان، همه اینها جاری و ساری هستند. البته مفهوم سجود هنگامی که به ما انسانها میرسه دیگه مفهوم بالاتری میشه، یعنی ما گذشته از این که اجزای وجودمون خواسته یا ناخواسته تسلیم خداوند است، آمدن و رفتنمون اختیاری نیست، شکل دادن و قاعده دادن به این وجود در دست ما نیست، سلول سلول ما به امر و اذن الهی و به فرمان کن فیکون او جریان به حضور دارد، ما روحمون و جانمون رو هم تسلیم خداوند میکنیم، تعظیم برای او میکند، خاضع به درگاه او میشود. این میشه سجده اختیاری ما انسان ها. این دیگه خوشترین حالات هست. اولیا، صلحا، بزرگان، پیامبران بالاترین لذت وجودشون همیشه همان بوده است که پیشانی را بر خاک بگذارند و محو جمال جانان و حضرت او شوند و احساس فنا کنند عزیزان، یعنی احساس کنند که دیگه تو این حالت چیزی از خودشون باقی نمانده است، وجود را دادند و به مرزهای انتهایی وجود پای گذارند. بنابراین فرمود و نجم و شجر و یسجدان. بسیار خوب، اینجا یه معنای دیگری وجود دارد در بحث و یه مفهوم دیگری که این مفهوم متداول نیست، یعنی در مجموعه منابع تفسیری هیچ مفسری من ندیدم که این معنا رو نوشته باشد برای این آیه شریفه. در و نجم و شجر و یسجدان یه معنا نوی وجود داره، یه معنای دیگه‌ای وجود دارد ماورای همه مطالبی که نویسندگان و بزرگان نوشتن، که ریشه این معنا و این بحث باز می‌گردد به نظریات منحصر و خاص مرحوم استاد علامه ما رضوان الله تعالی علیه. اما فکر می‌کنم باز کردنش با توجه به مناسبت امشب که می‌خوام خدمت عزیزان مطالبی رو عرض کنم فرصت کافی و مجال لازم رو الان ندارد. انشاءالله ادامه این آیه که مختصری باقی مانده است با و سما و عرفعها رو فردا شب محضر مبارک عزیزان بازگو خواهیم کرد. خدای سبحان دل هامون به نورانیت قرآن منور و مزین بفرماید. دست ما از دامن قرآن به اطرت در دنیا و با کوتاه مگرداند. توفیق درک حقایق توحیدی رو در لابلای این آیات نوری بر نورانی بر همه ما ارزانی بداره. به سلامتی نام بفرماید.